گفتار پنجم از سیاوش در آتش. غمی شد چو بشنید افراسیاب، نکرد ایچ بر جنگ جستن شتاب. سخنان رک و بیپرده خواب‌گزاران، حسان پتک کوبندهی بر اندام دیو افسونخواهی افراسیاب فرود آمد و او را با همه گستاخی و بلند پروازی و پیمان شکنیش به هراس افکند و اندکی تأمل. اما این درنگ نه از معالندیشی خردمندانه و انسانی، بلکه فقط به خاطر بیم از دست دادن قدرت بود و بس. و این ویژه همه دیکتاتورهاست که چون عرصه را تنگ می‌بینند، گامی پس می‌کشند و چون نفسی تازه کنند باز به خوی حیوانیشان باز می‌گردند. افراسیاب تجاوزگر خونریز اینک جز دم زدن از صلح و آشتی چاره ای ندارد. یکی انجمن ساخت با بخردان، هوشیوار و کارآزموده ردان. او پس از ایراد یک سخنرانی تأثرانگیز و گریاندن مریدان و چاپلوسان، با قیافه حق به جانب گفت: مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی، همی جست خواهم ره ایزدی. در آشتی با سیاوخش نیز بجویم، فرستم بیاندازه چیست. سواران یک به یک پاسخ آراستند، همه خوبی و آشتی خواستند. گرسیوز پیک ویژه افراسیاب می شود که نامه البته حسن نیت او را همراه با هدایای بسیار و پیشنهاد صلح برای سیاوش و رستم ببرند. رستم پیر نبرد و میدان و سخن است و آگاه از هزار توی اندیشه های نیرنگ باز افراسیاب، و بدیهی است که پیشنهاد او را از سر راستی نمی بیند. پس با سیاوخش و دیگر بزرگان به رایزنی می نشیند و در نتیجه با دو شرط پیشنهاد صلح را می پذیرد. یک، افراسیاب باید 100 تن از بستگانش را که رستم نام می‌برد به عنوان گروگان و ضمانت صلح به ایران تسلیم کند. دوم، کلیه شهرهای دیگری را که از ایران در تصرف دارد تخلیه کند. در این صورت فرستم یکی نام نزدیک شاه، مگر باشتی باز خواند سپاه. افراسیاب چاره‌ای جز پذیرش صلح ندارد. به ناچار 100 تن از خیشانش را با هدایای بسیار به سپاه ایران می سپارد و شهرهای بخارا، سمرقند، چاچ، سپیجاب، سغد را تخلیه کرد و به درون مرزهای توران عقب نشست. سیاوش خوشنود از این پیروزی و جلوگیری از خونریزی بیمورد، بران می شود که نامه‌ای به شاه بنویسد و مژده این صلح را به وی برساند. رستم که طبع متلون و اندکبین کاووس را می شناسد، پیشنهاد می کند که خود نامه را ببرد و شاه را در جریان جزئیات صلح بگذارد. رستم نزد کاووس می رود. چو نامه برو خواند فرخ دبیر، رخ شهریار جوان شد چو قیر. به رستم پرخاش می کند که چرا فریب افراسیاب را خورده و شرایط صلح را پذیرفته است. رستم تلاش می کند که او را قانع کند و تأکید می کند که سیاوش پیمان صلح بسته و هرگز از پیمانش روی نمی گرداند. کاووس رستم را مقصر می بیند و همان دم نامه‌ای برای سیاوش می نویسد و او را از سپه سالاری سپاه ایران برکنار می کند و طوس نوذر را به جایش می گمارد و سفارش می کند که 100 گروگان را نزد او بفرستد. چنامه نزد سیاوش رسید، بر آن گونه ناخوب گفتار دید. فرستاده را خواند و پرسید و جست، از او کرد یک سر سخن‌ها درست. همی گفت 100 مرد گرد و سوار، ز خیشان شاهی چنین نامدار، همه نیک خواه و همه بیگناه، اگرشان فرستم به نزدیک شاه، نپرسد نه اندیشه از کارشان، همان گه کند زنده بردارشان. به نزدیک یزدان چه پوزش کنم، بد آمد ز کار جهان برتنم. وگر باز گردم به درگاه شاه، به توس سپهبد سپارم سپاه. نیابم ز سودابه خود جز بدی، ندانم چه خواهد رسیدی زدی. شبستان او گشت زندان من، غمی شد دل و بخت خندان من. خوب بنگرید شبستان سودابه که می توانست خلوتگاه و عشرتکده پهلوان جوان باشد و با تمهیدات سودابه هرگز کسی بویی از آن نبرد، برای سیاوش سر به پیمان زندانی بیش نبود. بر این گونه پیمان که من کرده ام، به یزدان و سوگند ها خورده ام، اگر سر بگردانم از راستی، فراز آید از هر سوی کاستی. حال بنگرید که این دلاور پهلوان مکتب پیر سیستان چه تصمیمی میگیرد در جایگاه یک شاهزاده، یک سپه سالار جنگی، یک طرف قرارداد و پیمان صلح، کسی که در یک قدمی تکیه زدن به قدرت مطلقه بلا منازع است پس از کاووس پیر، و سرانجام کسی که 7 پله کیش مهر را طی کرده و در جوانی به مقام پیری رسیده است. نخست 100 تن گروگان را به همراه همه هدایای گرانبهای افراسیاب به زنگه شاوران، یکی از پهلوانان سپاه ایران می سپارد که بیدرنگ آنها را به تورانیان برساند که از خطر ایمن شوند و خون بیگناهی به زمین ریخته نشود و مالی به یغما نرود. تراژدی یعنی همین که چنین روح پاکی که در جسم نمی گنجد بعدها به فرمان افراسیاب کشته می شود به ناحق و خونش می شود مظهر مظلومیت و شهادت. دوم، بهرام پسر گودرز یکی دیگر از پهلوانان ایران را به عنوان جانشین خود برمی گزیند و ضمن سپردن همه ادوات جنگی به دو، مأموریت حفاظت از مرزها و هوشیاری لازم، سفارش می کند که به محض رسیدن طوس سپه سالار همه سپاه و اختیارات را به دو محول کن و در فرمان وی باش. بهرام و زنگه شاوران تلاش می کنند او را از تصمیم منصرف کنند، اما استدلال اندیشورانه و انسانی سیاوخش انسان را به شگفتی می اندازد. چون این داد پاسخ که فرمان شاه برانم که برتر ز خورشید و ماه، ولیکن به فرمان یزدان دلیر، نباشد که همه نه پیل و نه شیر. کسی کوز فرمان یزدان بتافت، سراسیمه شد خیشتن را نیافت. سوم، ضمن نگهداشت جایگاه و احترام پدر و پادشاه، آن را مقایسه می کند با فرمان دادگری جهان هستی و آفریدگار و بی هیچ درنگی خود را ملزم به پیروی از عدالت می کند، اگرچه مورد توبیخ قرار گیرد و به جرم تمرد از دستور محاکمه صحرایی شود. سیاوش این گونه خطر کردن را بر اطاعت بیچون و چرا و کورکورانه از دستور مافوق و حکم کثیف مأمورم و معذور که مجوز هزاران قتل عام و کشتارهای وحشیانه بوده است تا کنون ترجیح داد. چهارم، جا دارد مقایسه کنیم شیوه تصمیم گیری و رفتار سیاوش را با اسفندیار که هر دو شاهزاده بودند و هر دو فرمان داشتند برای جنگی ناخواسته. سیاوش برای شکستن پیمان و اسفندیار برای اسیر کردن رستم و بستن دست های جهان پهلوان. سیاوش جان بر سر پیمان نهاد و اسفندیار به حکم چه فرمان یزدان چه فرمان شاه به طمع تکیه زدن به اریکه قدرت به نبرد رستم رفت و کشته شد و سیاوش دقیقاً برای گریز از قدرت رفت و کشته شد. اسفندیار برای همیشه مرد و سیاوش جاودان شد. پنجم، سیاوش تصمیم می‌گیرد به گوشه ای از این جهان پهناور برود و به دور از قیل و قال قدرت و هیاهوی مردم زندگی کند. پیران، وزیر و سپهسالار خردمند افراسیاب از ماجرا آگاه می شود و افراسیاب را برمی انگیزد که این فرصت طلایی را غنیمت شمرد و پذیرای سیاوش شود. پایان گفتار پنجم.